بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان، رسیدیم به عادت پنجم به یاری خدا، یعنی عادت نخست: بخواهید بفهمید آنگاه جویای تفاهم باشید. این عادت دومین عادت از عاداتی است که استفان کاوی برای رسیدن به پیروزی گروهی یا پیروزی جمعی آورده و موضوع اصلی بحث گفتگوی همدلان است. کل عادت پنجم را اگر بخوایم خلاصه کنیم، در یک جمله میشه اون خلاصه کرد و اونم اینه که طرف مقابل رو آنگونه که هست ببینیم، نه آنگونه که خودمون میخواییم. این موضوع رو اگر دوستان توی بحث تیپ شناسی بوده باشن میدونن که اونجا مفصل درباره صحبت کردیم، توی اون فایل صوتی آیین گفتگو هم من مفصل این موضوع رو گفتم. اینجا هم باز به شکل‌های مختلف استفان کاوی به این موضوع برمیگردن. مسئله‌ای که در اینجا وجود داره اینه که ما اگر می‌خوایم در روابطمون پیروز بشیم و به جایی برسیم و پیروزی دو طرفه به دست بیاریم، حتما ما باید گفتگو رو اصل قرار بدیم. خانواده‌ها یا فرهنگ‌هایی که فرهنگ تکگویی توشون وجود داره، فرهنگ گفتگو وجود نداره، بعید می‌دونم که بتونن به جایی برسن و شادی و خوشبختی و آرامشی رو بتونن تجربه کنن. فرهنگ ما ایرانی ها به دلایل مختلف که به نظرم چندین جلسه درباره‌اش میشه صحبت کرد، عموماً فرهنگ تک‌گوییه، یعنی یک نفر یه طرفه حرف میزنه، طرف مقابل فقط باید گوش بده و اطاعت بکنه، طرف مقابل گفتگویی نمیکنه و صحبتی نمیکنه. اگر هم طرف مقابل صحبتی کنه، این طرف نمیشنوه. یک فرهنگ تک‌گویی. اینو به نظر من در همه سطوح کشور ما میشه دید، یعنی در عالی‌ترین سطوح مدیریتی کشور فرهنگ ما تک‌گوییه، یعنی مدیران ارشد کشور ما در طول تاریخ همیشه گفتن و از مردم انتظار اطاعت داشتن. در سطح پایین‌تر علما و روحانیون و واعظهای ما گفتن و مردم فقط شنونده بودن. در سطح پایین‌تر معلم‌های ما فقط گفتن و دانش آموزان شنونده بودن. در سطح پایین‌تر هم پدر و مادر فقط گفتن و بچه‌ها شنونده بودن. گفتگو کمتر اتفاق افتاده. من به نظرم برای اینکه ما پیشرفت کنیم، هم در زندگی شخصیمون هم در زندگی جمعیمون، باید گفتگو رو واقعاً جدی بشماریم و برای نهادینه کردن گفتگو و برای پیشرفت کردن در گفتگو ما باید وقت بگذاریم. گفتگو کردن بسیار دشوار دوستان، به خاطر اینکه در گفتگو ما باید شنونده باشیم، در گفتگو احتمالاً طرف مقابل درست میگه و ما باید از موضع خودمون عقب نشینی کنیم، در گفتگو اگر حق با ماست ما باید دلیل بیاریم تا طرف مقابل رو متقاعد کنیم و اینا واقعا کارهای سختیه. آسان‌ترین کار اینه که وقتی با کسی گفتگو میکنیم سکوت کنیم، یا عصبانی بشیم با فریاد اون رو ساکتش بکنیم، یا بلند شیم در رو بکوبیم به هم و بریم بیرون و برنگردیم و به این ترتیب فکر کنیم خیلی آدم شجاعی هستیم. ولی به نظر من اون کسی که از گفتگو فرار میکنه، هر قدم صداش رسا باشه و نعرش بالا باشه و محکم در رو به هم بزنه و بره بیرون و حتی طرف مقابل رو بزنه، این آدم ضعیفه. انسان نیرومند کسیه که توانایی با ایستادن و گفتگو کردن، شنیدن، سخن گفتن، دفاع کردن از باورهای خود، حق طلبی و همه اینها رو داشته باشه تا بتونه در گفتگو به یک جایی برسه. این مطلبی است که خیلی در کشور ما جاش خالیه و ما باید تا میتونیم روی موضوع کار کنیم. در شرکت‌های مختلف یا بیشتر از اون در خانواده‌های مختلف مشاهده می‌کنه انسان که افراد یک خانواده یا افراد یک سازمان شب و روز دارن درباره هم فکر می‌کنن، در یک موضوع دارن تو ذهن خودشون فکر می‌کنن و هیچ وقت درباره‌اش با هم دیگه صحبت نمی‌کنن. با هم غذا می‌خورن، با هم تفریح میرن، با هم اینور اونور میرن، اما به خودشون اجازه نمیدن در اون موضوعی که ذهنشون رو درگیر کرده با هم دیگه صحبت کنن. من پیش اومده مثلا با یه خانواده‌ای بودم، تک تک اعضای خانواده مشکلاتش رو به من گفتن و بعد من انتظار داشتم که اینا با هم حرف بزنن و حل کنن و دیدم مدت‌ها گذشته و اینا هیچگاه در صحبت رو باز نمی‌کنن. این سکوت به نظر من خیلی ویرانگره و باعث میشه که روابط از درون پوک بشه و پوچ بشه. گفتگو در هر حالت خوبه، یا ما با گفتگو مشکل رو حل می‌کنیم یا با گفتگو مشکل رو از ابهام خارج میکنیم. من نمیخوام بگم همه مسائل زندگی ما با گفتگو قابل حلن، نه، ممکنه با کسی گفتگو کنیم طولانی و به این نتیجه برسیم که اصلا نمیتونیم این مسائل رو حلش کنیم با امکانات فعلی، اما خوبیش اینه که ما از طریق گفتگو مشخص کردیم که این مسئله قابل حل نیست، دیگه ذهنمون درگیرش نیست، حداقل اینه که از ابهام خارج میشه. ولی در بسیاری از اوقات به نظر من خود گفتگو میتونه مشکل رو تا حد زیادی حل بکنه. ازتون خواهش میکنم مسئله مطرح نشده تو ذهنتون نگه ندارید. مسئله‌ای که مدت هاست دارید درش فکر میکنید، راجع به همسرتون، راجع به فرزندتون، راجع به همکارتون، راجع به همسایه‌تون، هر کسی که با هم دیگه منافع مشترکی دارید یا رابطه‌ای دارید، اینها رو دونه دونه مطرح کنید، دونه دونه بررسی بکنید و سعی بکنید که واقعا حلشون بکنید یا حداقل از ابهام خارجشون بکنید. برای که ما بتونیم گفتگوهای سازنده و درستی داشته باشیم، لازمه که ما چند تا مسئله مهم رو در گفتگو رعایت بکنیم. اولین مطلب اینه که ما شنیدن رو باید در خودمون تقویت بکنیم. دوستان عزیزم، شنیدن یکی از مهمترین هنرهای بشریه. یعنی ما غالبا حرف زدن رو یاد میگیریم، نوشتن رو یاد میگیریم، خوندن رو یاد میگیریم و خیلی کارهای دیگر رو یاد میگیریم، ولی کمند کسانی که به معنای واقعی کلمه توانایی شنیدن دارند. شنیدن به معنای واقعی کلمه، شنیدن به این معنا که میتونن حرف طرف مقابل رو بشنون، درباره حرف او قضاوت نکنن و حرف او رو آنطور که میگه بفهمن، نه اونجوری که خودشون دریافت میکنن و میفهمن. این شنیدن به نظر من یکی از برترین هنرهای بشریه. یکی از فرقهای انسانهای قدیم با ما این بوده که اونها شنیدن رو یاد میگرفتن. شما در کتابهای قدیمی بابی یا یک فصلی درباره شنیدن و نیکو شنیدن ملاحظه میکنید. فرهنگ ما، فرهنگ انسان معاصر، فرهنگ انسان مدرن، فرهنگ هیاهو، فرهنگ جار و جنجال، فرهنگ فریاد زدن و نعره کشیدنه. ما نیاموختیم که گوش بدیم و با تمام وجود شنونده باشیم. این شنیدن رو ما باید تمرین بکنیم. یک برنامه یک ساله برای خودتون بذارید، واقعا وقتی کسی باتون حرف میزنه فقط بهش گوش بدید، هیچ کار دیگری نکنید، فقط شنونده باشید. به شما قول میدم در 60-70% موارد وقتی که شما حرف طرف مقابلتون رو فقط میشنوید بدون هیچ قضاوت و راه حلی و راهکاری، مشکل اون حل میشه. در روانشناسی یک اصلی وجود داره، میگه که میل ارضا شده انگیزه ایجاد نمیکنه. اگر ما یک میل رو ارضا کرده باشیم، اون میل دیگه قدرت برانگیزانندگی و قدرت حرکت آفرینیش رو از دست میده. ببینید، شما وقتی گشنه اید دائما به غذا فکر میکنید، بوی غذا رو از 400 متری میشنوید و فکر غذا یک لحظه ولتون نمیکنه. ولی وقتی که شما سیر شدید از یک غذا، از همه غذاهای دنیا سیر میشید و دیگه به غذا فکر نمیکنید. بنابراین میل به غذا اگر ارضا شد، دیگه شما لزومی نداره که درگیری ذهنی نسبت به غذا داشته باشید. به همین ترتیب اگر شما مثلا میل به یه چیز دیگری دارید و ارضا بکنید اون میل رو، اون میل دیگه ذهن شما رو درگیر نمی کنه. یکی از علل مهم عدم آرامش ما میل های ارضا نشده ای هستن که در وجود ما، و این میل ها دائما دارن فریاد می کشن و وجود ما رو دچار آشوب می کنن. یکی از میل های عظیم و عمیق ما انسان ها میل به دیده شدن و میل به شنیده شدنه. ما از آن رو که انسانیم دوست داریم دیده بشیم هممون و دوست داریم شنیده بشیم. اگر ما مهارت شنیدن رو یاد بگیریم و دیگران در کنار ما بتونن سخنانشون رو بگن، افکارشون رو با صدای بلند بیان بکنن و شنیده بشن، بخش زیادی از اضطراب ها و نگرانی های اونها از بین خواهد رفت. اگر واقعا زن و شوهری در طول شبانه روز یک ساعت به هم گوش بدن یا حتی نیم ساعت خالصانه به هم گوش بدن، بخش زیادی از بیماری های بدنیشون و بیماری های فکریشون درمان خواهد شد. ما انسان ها غالبا شنیده نمیشیم و این شنیده نشدن وجود ما رو دچار آشوب و اضطراب میکنه. میشه گفت که، یعنی گفتن و کاملا هم حرف درستی است، که شنیدن یک قدرت شفابخشی داره. شنیدن درست شفابخشه و ما اگر انسانها رو درست بشنویم و انسانها بیان پیش ما و با ما حرف بزنن و ما اونها رو بشنویم، در بسیار اوقات اصلا نیاز به راهکار ندارن، نیاز به راه حل ندارن و مشکلشون خود به خود حل میشه. این به خاطر اینه که ما نیاز داریم به شنیده شدن و اگر هممون تمرین شنیدن بکنیم، خود به خود یه مقدار زیادی از اضطراب و استرسی که در فضای کار ما یا فضای خانواده ما موج میزنه، این از بین میره. من فکر می‌کنم اینی که مولانا میگه بشنو این نی چون شکایت می‌کند از جدایی‌ها حکایت می‌کند، اینجا واقعا روی شنیدن داره تاکید می‌کنه. در واقع می‌خواد بگه که نی به شما میگه همون جوری که صدای من در میاد شما صدای منو بشنوید. نی به ما چی میگه؟ میگه من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم، هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. هر کسی صدای منو میشنوه از ظن خودش یار من میشه، از گمان خودش یار من میشه. اون کسی که خوشحال صدای نی رو با خوشحالی تفسیر میکنه، اونی که غمگینه با صدای نی غمگین میشه و گریه میکنه. خود صدای نی چی داره به ما میگه؟ هر کدوم از ما یک نییم که اون صدایی که از ما در میاد تمنای شنیده شدن داره. ما انتظارمون از مخاطب اینه که از ظن خودش یار ما نشه، ما رو آنگونه که هستیم بشنوه و آنگونه که هستیم دریابه. این شنیدن رو به نظر من باید خیلی جدی گرفت و تا میتونید دوستان اگر میخواید به اطرافیانتون خدمت بکنید، یکی از مهارت‌هایی که هممون باید ایجاد کنیم اینه که ما مهارت شنیدن رو باید جدی بگیریم. بدون شنیدن رشدی واقعا وجود نداره. مولانا میگه آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از راه نوش. انسان از راه شنیدن فربه میشه، جانش روش پیدا میکنه و رونق پیدا میکنه. بنابراین ما برای اینکه بتونیم رابطه سالم با افراد دیگه داشته باشیم باید شنیدن همدلانه رو تقویت بکنیم و بشنویم. دومین مطلبی که برای یک گفتگوی سالم لازمه و باید دنبالش بریم اعتماد سازیه. این اعتماد سازی رو من دیروز هم توی یکی از قسمت‌های صحبت بهش اشاره کردم. حقیقتاً دوستان در گفتگوها اگر اعتماد وجود نداشته باشه گفتگوها به جایی نخواهند رسید. ما از طریق صداقتمون، از طریق یک پارچگی شخصیتمون و از طریق خلوصمون و از طریق حس محبتی که به طرف مقابل القا می‌کنیم باید تلاش بکنیم که اعتماد رو در رابطه بالا ببریم. هرگاه که اعتماد در رابطه زیاد بشه شما به جای اینکه 10 ساعت در روی اون موضوع با هم گفتگو کنید و سر و کله بزنید با هم، شما با کمترین زمان ممکن میتونید گفتگو رو پیش ببرید. مسئله اینه که طرف مقابل به شما اعتماد کنه و مطمئن باشه نمیخواید بهش دروغ بگید، نمیخواید کلا سرش بذارید، نمیخواید فریبش بدید و هیچ قصد بدی ندارید، از گفتگو قصدتون خیرخواهیه و شما هم نسبت به طرف مقابل این حس رو داشته باشید. این باعث میشه که خیلی مسئله جلو بره. وقتی که ما اعتماد رو در رابطه بالا میاریم طرف مقابل دیگه نیاز نیست شما ساعت‌ها براش توضیح بدید، قسم و قرآن بخورید، آیه و حدیث بیارید تا بتونه حرف شما رو باور کنه. اعتماد بخش عظیمی از مشکلات رو حل میکنه و پاسخگوی بسیاری از مسائله. اگر گفتگو هی طول میکشه، شما 5 سال 10 سال در یه موضوع با کسی گفتگو میکنید و آخرش هم حل نمیشه، این یک دلیل اصلیش اینه که اعتماد در این رابطه پایین اومده. بنابراین برای حل مشکل روی خود گفتگو تمرکز نکنیم، روی اخلاقیات منش خودمون تمرکز کنیم. هر وقت که ما شخصیتمون رو بالا بیاریم حتما اون طرف مقابل با سرعت بیشتری آماده میشه که حرف ما رو بشنوه و بپذیره. بنابراین ما برای این که بتونیم اعتماد سازی کنیم باید صداقت و خوشبینی و سعه صدر و آسانگیری و امثال اینها رو وارد کار بکنیم تا بتونیم در کنار هم با صدای بلند فکر بکنیم. من به نظرم یک معیار این که کسی دوست واقعی ماست یا نه، کسی همراه واقعی ماست یا نه، اینه که ما به خودمون اجازه میدیم با صدای بلند در کنار او فکر کنیم. یعنی اعتماد اگر بین ما وجود داشته باشه و ما مطمئن باشیم که طرف از سخنان ما سوء استفاده نمی کنه، ما دروازه های روح خودمون رو به طرف مقابل می گشاییم، او رو سر سفره دل خودمون مهمان می کنیم، از تمام زوایای پنهان روح و روان خودمون پرده بر می داریم و خودمون رو برملا می کنیم، خودمون رو در معرض دید او قرار می دیم. برای اینکه ما بتونیم هممون در کنار هم با صدای بلند فکر کنیم لازمه که فضای رابطه پر از اعتماد باشه، که دیگه نیاز نباشه ما دائم خودمون رو سانسور کنیم، دائم نقاب بزنیم که نکنه طرف مقابل ما از حرف ما استفاده بکنه. من گاهی اوقات بعضی از مادرها یا پدرها به من میگن که با بچه‌مون چجور زندگی کنیم، من میگم که کارهای مختلف میتونیم بکنیم، ولی یکیش هم اینه که اگر بچه شما بزرگترین جنایت جهان هم خدای نکرده انجام داد، با خیال راحت بیاد. اولین کسی که به نظرش میرسه که مشکلش رو باش مطرح کنه شما باشید، پدر و مادر. اگر دیدید که بچه کاری میکنه و از شما پنهان میکنه، یعنی شما در رابطه‌ای که با بچه برقرار کردید خطا رفتید. بچه برای تداوم رابطه ناگزیره که دائما نقاب بزنه و خودش رو سانسور بکنه. بنابراین اعتماد باعث میشه که به تعبیر استفان کاوی ما پرده ها رو از روی روح خودمون کنار بزنیم و خودمون رو در معرض دید دیگری قرار بدیم، یعنی با صدای بلند فکر کنیم. سوم مطلبی که برای یک گفتگوی سالم و سازنده اساسیه اینه که ما طرف مقابل رو در حالت دفاع قرار ندیم، یعنی کاری نکنیم که طرف مقابل گرفتار بشه و مجبور بشه پشت یک سنگری موضع بگیره که از خودش دفاع بکنه. به محض اینکه ما طرف مقابل رو در موضع دفاع قرار بدیم، شکی نکنید که دیگه گفتگو تموم شده. یعنی کسی که در موضع دفاع قرار گرفته گوشش کر میشه، به هیچ وجه زیر بار هیچ دلیلی نمیره و شروع میکنه به پنهان کردن افکار خودش و شروع میکنه به دروغ گفتن. این حالت دفاعی رو ما باید از بین ببریم و اون چیزی که این حالت تدافعی رو از بین میبره اینه که طرف مقابل باور کنه که ما دوستش داریم و واقعا قصد سوء استفاده از او رو نداریم. من فکر میکنم که در اینجا ما به 4 تا نکته خیلی خوب باید توجه بکنیم. این 4 تا نکته به ویژه برای روابط پدر و مادرها با بچه ها یا برای روابط زن و شوهرها با همدیگه خیلی مهم و مفیده. دوستان، من ازتون خواهش میکنم که گاهی اوقات به خانواده ها نگاه کنید، توی تفریگاه ها، توی رستوران ها، توی پارک ها و جاهای مختلف میبینید که با اینکه غذا هست، میوه هست، چای هست، همه لوازم برای لذت بردن وجود داره، اما افراد حتی به هم نگاه هم نمی کنن. یعنی من بارها شده نگاه میکنم توی رستورانی مثلا یه زن شوهر دارن غذا میخورن، 20 دقیقه میگذره و میبینین حتی یک نگاه به هم نمی کنن و تقریبا هیچ جمله هم رد و بدل نمیشه. نهایتا اون میگه نمک رو بده، این میگه مثلا فلفل رو بده، اون همینجوری حرفا تو این وادی است. از این بدتر تو رابطه پدر و مادرها با بچه هاست. اگر شما به گفتگوهای پدر و مادرها با بچه ها دقت کنید، بچه غالبا سرش پایینه، اصلا به پدر و مادر نگاه نمی کنه. هر چی که پدر و مادر میگه بچه با یه جمله سر و تهش رو به هم میاره، یا میگه نمیدونم، یا میگه چه میدونم، یا میگه که نه اینجوری نشده. هر چی پدر و مادر میخواد با بچه وارد گفتگو بشه، این اتفاق نمیفته. استفان کاوی میگه که 4 تا مسئله است که باعث میشه طرف بره توی لاک دفاعی و دیگه شما نتونید با او ارتباط برقرار کنید و این گفتگو رو پیش ببرید. یکی داوریه. وقتی که افراد حرف میزنن و ما بلا فاصله شروع میکنیم به داوری کردن و میگیم این درسته، این غلطه، اینجا اشتباه کردی، اینجا کار خوبی کردی، اینجا کار بدی کردی، طرف یواش یواش انگیزش رو برای صحبت کردن از دست میده. شما دقت کنید، بچه میاد پیش شما، تا دهنش رو باز میکنه یه جمله حرف میزنه، شما بلا فاصله شروع میکنید به گفتن این که این کار غلطه، این کار نادرسته، نباید ادامهش بدید، انواع داوری ها رو میکنید. بچه چند بار که اومد با شما صحبت کنه و دید که شما دارید قضاوتش میکنید و داوری میکنید، طبیعتاً دیگه بچه ترجیح میده که اصلا در مورد مشکلش با شما صحبتی نکنه. دوم، بازجوییه. یعنی این که ما به خاطر اینکه باهوشیم یا به خاطر اینکه بزرگتریم یا به خاطر اینکه مسائل رو از یه زاویه دیگه نگاه میکنیم، شروع میکنیم به سوال پیچ کردن و تلاش میکنیم که طرف مقابل رو گیر بندازیم، مچش رو بگیریم. از طریق سوالهای هوشمندانه‌ای که مطرح میکنیم، کم کم طرف رو به این فکر دچار میکنیم که انگار این شخص داره از من بازپرسی میکنه، انگار این یه بازجوه، یک مفتشه و میخواد اطلاعات منو بیرون بیاره و منو تحلیل اطلاعاتی کنه. به محض اینکه طرف مقابل ما حس کنه داره بازپرسی میشه و بازجویی میشه، شکی نکنید که رابطه رو قطع میکنه و کمترین کاری که میکنه اینه که سکوت میکنه. یعنی دیگه شما هر چی که حرف میزنید جواب سربالا میده، یا آره یا نه میگه، یه جمله کوتاه میگه و دیگه بحث رو ادامه نمیده. بازپرسی و بازجویی رو به صورت کامل باید از گفتگوها حذف کرد. سوم، نصیحت کردنه. این چیزی است که بیشتر تو بزرگان وجود داره و تو پدر و مادرها. به محض اینکه بچه میخواد در باید موضوعی صحبت کنه، یا کارمند میخواد با مدیر صحبت کنه، یا همسری میخواد با همسرش صحبت کنه، یه دفعه او رو میبندن به رگبار نصیحت کردن، بکن نکن، بکن نکن، و خب طبیعت انسان از نصیحت بدش میاد. واقعا کم آدمی وجود داره که عاشق نصیحت شنیدن باشه، اگرچه همه آدم ها عاشق نصیحت کردن هستن. اگر ما به نصیحت هایی که میکنیم توجه کنیم، غالبا ما در نصیحت هامون همه رازهای مهم زندگی رو میگیم، ولی خودمون هیچگاه شنونده نصایح خودمون نیستیم، اما انتظار داریم که دیگران شنونده نصیحت های ما باشن. به هر حال وقتی که در یک رابطه نصیحت زیاد میشه، طرف مقابل رابطه ترجیح میده که دیگه صحبت نکنه. و چهارم، تعبیر و تفسیر شخصی. یعنی این که ما بر اساس ویژگی‌های شخصی خودمون، بر اساس خصوصیات خودمون شروع می‌کنیم به تفسیر کردن کارها و سخنان طرف مقابل. من پارسال فکر کنم باشه اگر اشتباه نکنم در مؤسسه علی مرادیان 7-8 جلسه درباره فرافکنی و بازتاب صحبت کردم، اونجا مفصل این موضوع رو بحث کردم که ما انسان‌ها غالباً خودمون رو در دیگران می‌بینیم. کمتر کسی پیدا میشه که انقدر بالغ باشه که بتونه دیگران رو آنگونه که هستن ببینه. این دیدن خود در دیگران باعث میشه که دیگران احساس کنن که ما داریم بهشون بی احترامی میکنیم، دیگران فکر کنن ما داریم بهشون توهین میکنیم. هر چیزی که اونها میگن یا هر کاری که میکنن، ما اون رو دقیقاً با ویژگی های شخصیتی خودمون تفسیر و تعبیر میکنیم و این رابطه رو واقعا به بنبست میرسونه. در واقع از ذهن خود نباید سخنان و کارهای دیگران رو تفسیر کنیم. این چهارتا، یعنی بازجویی، ارزش داوری، نصیحت کردن و تعبیر و تفسیر کردن به اضافه سرزنش کردن، اینها مسائلی هستن که طرف مقابل رو یا به سکوت میکشونن یا به دفاع. و به محض اینکه طرف مقابل پناه ببره به مکانیسم دفاع روانی سکوت یا به مکانیسم دفاع روانی دفاع کردن از خود، طبیعتاً دیگه گوش شنوا برای شنیدن حرفای ما نداره. هر قدر که ما داد و فریاد بزنیم، او حرفای ما رو نخواهد شنید. پس ویژگی بعدی برای که ما یک گفتگوی سالم داشته باشیم اینه که طرف مقابل رو در حالت دفاع قرار ندیم، اونو از حالت دفاع خارجش بکنیم. چهارمین مطلبی که در اینجا وجود داره اینه که ما در حالی که داریم میشنویم به فکر پاسخگویی نباشیم. این مطلبی است که استفان کاوی اسمش رو میذاره گفتگوی مرده. گفتگوی مرده یعنی گفتگویی که وقتی که من دارم حرف میزنم، شما فقط تو ذهنتون دارید دنبال مسائلی میگردید که منو دوچار تناقض کنید و منو سوال پیچ کنید و در واقع حرفای منو بپیچونید، یا دنبال این هستید که از خودتون دفاع کنید، یا دنبال این هستید که برای حرفای من پاسخ فراهم کنید. بنابراین وقتی که من دارم حرف میزنم، شما حرفای من رو نمیشنوید، فقط دنبال اینید که فرصت پیدا کنید حرف منو قطع کنید و خودتون شروع کنید به حرف زدن. وقتی که شما شروع میکنید به حرف زدن، به جایی که من به حرفای شما گوش بدم، تمام مدت به فکر اینم که پاسخ بدم به حرفای شما و حرف شما رو قطع کنم، خودم شروع کنم به حرف زدن. اینجا دیگه گفتگو اتفاق نمیفته، اینجا گفتگوی مرده اتفاق میفته. من دارم با خودم حرف میزنم، شما هم دارید با خودتون حرف میزنید. نمیدونم این تجربه رو داشتید یا نه، من بارها داشتم. یه خانم و آقایی با هم دیگه میان که مثلا درباره مشکل خانوادگیشون با هم دیگه گفتگو کنن، یه 5 دقیقه 10 دقیقه محترمانه آروم شروع کنن صحبت کردن، بعد از 5-6 دقیقه یا 10 دقیقه دوتایی با هم شروع کنن حرف زدن، 1 ساعت و نیم 2 ساعت هر دو با آخرین حد صداشون داد میزنن و حرف میزنن، هیچ کدوم حرف هم نمیشنون و بعدش هم پا میشن میرن. اینجا گفتگوی مرده اتفاق افتاده، این گفتگو دیگه گفتگوی واقعی نیست. اون اتفاقی که تو اون نمونه میفته که دو نفر بلند بلند حرف میزنن حرف هم نمیشنون، این واقعا اتفاق میفته. ما بدونی که داد بزنیم در بیرون، تو ذهنمون داریم داد میزنیم، یعنی طرف مقابل داره حرف میزنه، ما تو ذهنمون همجوری قوقاست، فقط میخوایم یه فرصتی گیر بیاریم حرفش رو قطع کنیم، ما شروع کنیم به حرف زدن. در اینجا سکوت اتفاق نمیفته، در اینجا اسکات اتفاق میفته. اسکات یعنی ساکت کردن، یعنی خاموش کردن اتفاق میفته. بنابراین ما وقتی که گوش میدیم باید مراقب باشیم که به دام گفتگوی مرده نیفتیم، یعنی به قصد جواب دادن نشنویم، به قصد شنیدن بشنویم، به قصد فهمیدن بشنویم. پنجمین ویژگی که برای یه گفتگوی سالم و سازنده میشه برشمرد اینه که قبل از تشخیص تجویز نکنیم. استفان کاوی یک مثال خیلی خوبی گفته، میگه که شما برید پیش یک چشم‌پزشکی، چشم‌پزشک بدون اینکه شما رو معاینه کنه میگه این عینکی که من به چشمم زدم سال هاست داره برای من کار میکنه و واقعا من با این عینک خیلی خوب دنیا رو میبینم، به خاطر که خیلی عاشقتونم من این عینک هم به شما هدیه میکنم، شما اینو به چشمتون بزنید و برید دنیا رو ببینید. عینک رو به شما میده و شما هم کیف میکنید که افتخار داده به شما، عینکش رو به شما داده، شما عینک رو میزنید همه جا تار میشه و میخواد با سر بیفتید زمین. بهش میگید آقا من با این عینک نمیتونم ببینم. میگه نه شما دارید اشتباه میکنید، این عینک برای من خیلی خوب کار کرده، شما هم حتما عادت میکنید. چند روز چند ساعت میگذره و شما میگید آقا من با این عینک زندگیم داره خراب میشه، نمیتونم ببینم. میگه که شما خیلی آدم حق ناشناسی هستید، من عینک خودم رو به شما دادم، شما چجوری با عینک من نمیتونید ببینید؟ درسته من نوکر شما، شما لطف کردید عینکتون رو به من هدیه کردید، ولی اون عینک مال چشم شماست، مال چشم من نیست. این مسئله واقعا اتفاق میفته، من عینکی مخصوص خودم دارم، شما مشکلتون رو با من در میان میگذارید، من دقیقاً با ویژگی های شخصی خودم بدون اینکه حرفای شما رو بشنوم راه حل به شما میدم، اون راه حل برای من کار کرده، ولی چه تضمینیه که اون راه حل به درد شما هم بخوره؟ این دقیقاً مثل اینه که من عینکم رو به شما میدم و میگم که شما با عینک من ببینید. از اونجا که انسان‌ها مسائل خودشونو دارن، ویژگی‌های شخصی خودشونو دارن، ممکنه که راه حل من هر قدرم عالی باشه به درد اونها نخوره. بنابراین من باید اول گوش بدم، تشخیص بدم، بفهمم و بعد اگر تونستم یک راهکار یا یک راه حلی رو ارائه بدم. اینو اسمشو بذاریم تشخیص قبل از تجویز. یعنی گفتگوی واقعی که میخواد به راهکار یا به راه حل منتهی بشه، گفتگویی است که قبل از ارائه راهکار همراه باشه با تشخیص دقیق مسئله آنگونه که هست، نه آنگونه که ما خودمون میخوایم یا آنگونه که ما میپنداریم. و ششم، توجه به ویژگی‌های فردی و آموزش‌ها و گذشته طرف که سبب نوع خاصی از سخن گفتن میشه. هر انسانی مدل سخن گفتن خودش رو داره و ما باید تلاش بکنیم که با مدل سخن گفتن او آشنا بشیم. اینها رو اگر ما رعایت بکنیم به یه نکته دیگه میرسیم. اون نکته هم اینه که شرایط گفتگو و ویژگی های یه گفتگوی خوب رو رعایت کردن باید هدف گفتگو رو هم شامل بشه. گفتیم که نردبان باید روی دیوار درست باشه، ما تو جنگل درست باید راهسازی بکنیم. تمام اینها رو ما ممکنه رعایت کنیم ولی هدف ما از گفتگو بد باشه، ما اساساً هدف بدی داشته باشیم. بنابراین هدف گفتگو هم به نظر من مهمه. در اینجا من به 3 تا از اهداف گفتگو اشاره میکنم. یک، هدف گفتگو میتونه ارتباط برقرار کردن و آرامش یافتن و روابط انسانی خوب داشتن باشه. این همون نقش گفتگو است که در زبانشناسی بهش میگن نقش همدلانه، نقش همدلی یا نقش زبانگشایانه. بسیاری از اوقات ما حرف میزنیم برای اینکه حرف زده باشیم، یعنی حرف زدن ما هدفش خود حرف زدنه. ما چون انسانیم نیاز داریم به گفتگو کردن، نیاز داریم به حرف زدن. لزومی نداره که همیشه دنبال هدف باشیم برای حرف زدن. ما از طریق حرف زدن با هم ارتباط برقرار میکنیم، احساساتمون رو رد و بدل میکنیم، روابطمون رو عمیق میکنیم، آرامش پیدا میکنیم، تخلیه روانی میشیم. این خیلی هدف مهمی است. بنابراین بسیاری از اوقات هست ما با خانوادهمون یا با دوستان نزدیکمون گفتگوهایی داریم که هدفشون اینه که فقط میخوایم آرامش پیدا کنیم و با هم گفتگو کنیم. از این که بگذاریم که خیلی مهمه، به نظر من گفتگوی واقعی یا هدفش حق گفتن یا حق جستنه. یعنی در واقع ما یا میخوایم حق رو بگوییم یا میخوایم حق رو بجوییم. به نظر من یه گفتگوی سالم گفتگویی است که هدفش یا حق‌گویی باشه یا حق‌جویی باشه. حق رو به معنای خیلی متافیزیکی در نظر نگیرید. من یه موضوعی رو میدونم که شما نمیدونید. مثلا فرض کنید که شما میگید که قیمت دلار چقدره، مثلا من میدونم شما نمیدونید. این یک حقیقتیه. من میخوام این حقیقت رو به شما منتقل کنم. از این حقیقت ساده بگیرید تا بحث‌های مهم‌تر. ما وقتی که گفتگو میکنیم از دو حال خارج نیست، یا موضوعی رو میدونیم یا موضوعی رو نمیدونیم. اگر میدونیم از طریق گفتگو میخواییم اونو منتقل کنیم به طرف مقابل و اگر نمیدونیم میخواییم از طرف مقابل بیاموزیم. حالا که هدف گفتگو یا گفتن حقیست یا جستن حقی، ما دیگه حق نداریم در گفتگو دروغ بگیم، اطلاعات غلط بدیم، برای اینکه دانشمون رو به رخ طرف مقابل بکشیم فضل فروشی بکنیم، برای اینکه بگیم چه کتابایی رو خوندیم دائما اسم کتابها رو بیاریم و از کتابای مختلف استفاده بکنیم. اگر دیدیم طرف مقابل درست میگه حرف اون رو بپیچونیم تا حق به طرف ما باشه. اینا همه میره کنار. هدف یا حق گفتنه یا حق جستن. نشونش چیه دوستان؟ نشونش اینه که بعد از یه گفتگوی واقعی هر دو طرف گفتگو احساس پیروزی میکنن. بنابراین هرگاه در یه گفتگو یکی از دو طرف احساس کرد شکست خورده، اون گفتگو گفتگوی نادرستی بوده. من چیزی رو نمیدونم، با شما گفتگو میکنم، اونو یاد میگیرم از شما، پس من بردم. شما هم چیزی رو میدونید و میخواید به من یاد بدید و یاد دادید، پس شما هم بردید. بنابراین هدف گفتگو محقق شده. اما هرگاه در گفتگو ما فکر کردیم که بردیم و طرف مقابل رو به شکست کشوندیم، باید شک نداشته باشیم که گفتگو اساساً غلطه و در مسیر نادرست خودش داره پیش میره. موضوعی که در اینجا دوباره باید روش تاکید کنم و خیلی مهمه، اگر هزاران بار تاکید بشه کمه، هدف گفتگوی همدلانه، نه گفتگوی مرده، اینه که ما طرف مقابل را آنگونه که هست ببینیم و بشنویم، نه آنگونه که هستیم. یعنی در یک گفتگوی سالم ما باید به این قدرت روحی عظیم رسیده باشیم که طرف مقابل رو با تمام مسائلش، با تمام مشکلاتش، با تمام گرفتاری‌هاش آنجوری که هست ببینیم و بفهمیم و بعداً انتظار داشته باشیم که اونم ما رو با تمام مسائل و مشکلات و نگرانی‌ها و دغدغه‌هامون ببینه و بشنوه. اینی که میگه نخست بفهمید و بعد انتظار داشته باشید شما رو بفهمن، به این موضوع اشاره میکنه که ما در قدم اول باید تلاش بکنیم طرف رو همون گونه که هست با مشکلاتش بفهمیم. شما کارمند یک اداره هستید، ساعت 2:30 بعد از ظهر دیگه دارید تعطیل میکنید که برید و واقعا هم خسته شدید، یه کسی میاد پیش شما و میگه من از اون طرف تهران اومدم، اگه میشه کار منو راه بندازید. قانونم به دست شماست، میگید وقت اداری تموم شده، شما برید فردا بیایید. ولی اگر یک لحظه ما خودمون رو به جای او بذاریم، ببینیم که از اون طرف تهران اومده، ممکنه فردا نتونه مرخصی بگیره، سختی‌های او رو در نظر بگیریم، حتماً با او همراهی خواهیم کرد. این گفتگوی همدلانه ما رو به عمل می‌کشونه، ما رو به همدلی و همکاری منتقل می‌کنه و باعث میشه که روابط خیلی شکل خوبی داشته باشن. گوش دادن چند تا سطح داره. یک سطحش ابداً به صحبت طرف مقابل گوش ندادنه. این بدترین و پایین‌ترین سطح شنیدنه. طرف برای خودش حرف میزنه، ما هم برای خودمون تو خیالات خودمونیم، هیچ کاری به کارمون نداریم، اونم بیچاره برای خودش داره صحبت میکنه. این پایین‌ترین سطح شنیدنه. یک سطحی که کمی بالاتره، تظاهر به گوش دادنه ولی به چیز دیگری توجه کردن. یعنی نشون میدیم که داریم گوش میدیم و اگه دقت کرده باشید، یکی از شگفتی‌های زندگی بشر اینه که شما وقتی به حرف کسی هم گوش نمیدید، دقیقاً موقعی که لازمه تایید کنید با سرتون تایید میکنید، جایی که لازمه انکار کنید میبینید که انکارم کردید. نمیدونم ناخودآگاه این ماجرا چجوری اتفاق میفته، واقعاً عجیبه. ولی به هر حال شما تو فکر خودتونید، ولی دارید نشون میدید که بله بله چقدر جالب، خیلی خوب گفتید، ولی اصلا متوجه نشدید که چی گفته. این یک سطح بالاتره ولی بازم مناسب نیست. سطح سوم گوش دادن، شنیدن حرفهای طرف مقابله ولی تحریف کردن سخنان او از طریق گزینش مطالب دلخواهه. یعنی ما گوش میدیم به حرف طرف مقابل ولی اون بخشهایی رو که دوست داریم انتخاب میکنیم، بخشهای دیگر رو کاملا نادیده بگیریم. اون بخشهایی که انتخاب میکنیم دو دلیل داره. یا اون بخشها ما رو تایید میکنند، چون تایید کننده ما اونا تو ذهنمون میمونن و اونا رو میگیریم، و یا این که از اون بخش ها میتونیم استفاده کنیم تا طرف مقابل رو شکست بدیم و حال طرف مقابل رو بگیریم. بنابراین اون بخش ها رو نگه میداریم. من تو جلسات خودم که سخنرانی میکنم بارها اینو دیدم. من اول سخنرانی یه جمله میگم، از چهره بعضی از افراد معلوم میشه که هنوز تو اون جمله مونده. یک ساعت شما صحبت میکنید، در ادامه اون جمله رو توضیح دادید، ابعاد مختلفش رو شکافتید، بعد که حرف شما تمام میشه دقیقاً همون جمله اول شما رو میگه و بعد من میگم بقیه حرفا رو شنیدید؟ یه تعدادی صادقانه میگن نه، ما داشتیم به همون جمله اولی فکر میکردیم. این باعث تحریف شدن میشه. وقتی که ما قطعه قطعه میکنیم سخنان کسی رو و آنچه را که دلخواه ماست برمیگزینیم و بقیه رو کنار میگذاریم، این باعث میشه که حرفای او رو تحریف کنیم و اینم باز مناسب نیست. چهارمین سطح گوش دادن، به دقت گوش دادن به سخنان دیگران و حرفای اونها رو به صورت کامل گوش دادن ولی مقصود واقعی اونها رو در نیافتنه. اینم باز خیلی زیاد اتفاق میفته. طرف نمیخواد واقعا تحریف کنه، اما هر چی که گوش میده موضوع اصلی رو که مورد توجه اوست نمییابه و ذهنش میره به جای دیگه. حالا بعدن خواهم گفت که با این موضوع باید چه کار کنیم. پنجم، گوش دادن به قصد پاسخ دادنه، همون چیزی که بهش گفتیم گفتگوی مرده. ششم، گوش دادن بر اساس تجربیات و دانایی های خوده، یعنی ما سخن طرف رو گزینش نمی کنیم، تحریف نمی کنیم، گوشش میدیم اما تمام مدت از تجربیات شخصی خودمون و دانش خودمون و ویژگی خودمون استفاده می کنیم برای بررسی کردن حرفای او. این چیزیست که بهش میگن قیاس به نفس. قیاس به نفس یعنی این که من خودم رو متر و معیاری میگیرم برای اندازه گرفتن تمام انسان ها. بر اساس متر خودم تمام آدم ها رو بررسی میکنم و وزن میگیرم. داستان توتی و بقال یادتونه همه؟ آره. اون توتی شیشه های روغن رو میندازه و میشکنه، بعد بقال با چوب میزنه توی سرش و کشل میشه. یک روز که یه عارفی داره از تو خیابون رد میشه و اون عارف به خاطر اعتقادات عرفانیش موی سرش رو تراشیده و کچله، این توتی بلافاصله شروع میکنه به صحبت کردن، میگه پس شما هم یه شیشه روغنی شکستید، یه نفر با چوب زده تو کلتون و کچل شدید. چون علت کچل شدن خودش شکستن شیشه روغن و خوردن یه چوب تو کلشه، فکر میکنه تمام کچلهای دنیا شیشه های روغن رو شکستن و کسانی با چوب زدن تو کلشون و اینا رو کچل کردن. این یعنی بر اساس تجربیات شخصی خود و ویژگی های شخصیتی خود سخنان دیگران رو تفسیر کردن. خواهش میکنم این مصرع درخشان مولانا رو به عنوان یک دستورالعمل همیشه در زندگیتون داشته باشید. میگه در دیده من اندرا و از چشم من بنگر مرا. همین یک مصرع. اگر میخوای منو ببینی از من به من نگاه کن، از خودت به من نگاه نکن. ما از صبح تا شب داریم این کار رو انجام میدیم، یعنی همه رو، هزاران و میلیون ها انسان رو با متر و معیار شخصی خودمون داریم اندازه میگیریم و هیچ کسی رو آنگونه که هست نمیبینیم. نگاه درست اینه که من از تو به تو نگاه کنم و تو از من به من نگاه کنید. این خیلی سخته دوستان، باور کنید، یعنی 10 سال خودسازی و تهذیب نفس و کوشش برای که ما بتونیم دیگران رو آنگونه که هستن ببینیم نه آنگونه که خودمون هستیم، بازم شاید کافی نباشه. یعنی اینقدر این کار زمان بره. تمام خودخواهی ها، تمام عناصر شخصی خود رو باید بتونه آدم کنار بذاره تا طرف مقابلش رو آنگونه که هست بفهمه. این عالی ترین سطح همدلی و عالی ترین سطح شنیدنه. بنابراین ششمین سطح گوش دادن اینه که گوش بدیم ولی بر اساس تجربیات و دانایی های خودمون گوش بدیم، که همون چیزی که بهش میگیم قیاس به نفس. هفتمین سطح شنیدن که عالی ترین سطحه و تو این 1 ساعت شما بارها از من شنیدید، گوش دادن همدلان است. شنیدن همدلانه شرط واقعی گفتگوی همدلانه است و گفتگوی همدلانه شرط لازم هر گونه رابطه سالمه و این گفتگوی همدلانه میتونه به رابطه برد برد ختم بشه و میتونه منافع دو طرف رو تأمین کنه و حال دو طرف رو خوب بکنه. بنابراین ما باید تمرین کنیم از روی همدلی بشنویم. مولانا میگه ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی خوشتر است. این همدلی است که ما بهش نیاز داریم، نه حتی همزبانی. ممکنه که ما زبان کسی رو نفهمیم ولی با نگاهمون تا اعماق روح هم نفوذ کنیم، و ممکنه دو نفر فارس زبان باشن ولی هیچ گونه تعاملی و ارتباطی بینشون اتفاق نیفته. همدلی از همزبانی خوشتر است. دوستان عزیزم، گفتگوی همدلانه با گفتگو از روی دلسوزی از زمین تا آسمون فرق می‌کنه. ممکنه شما دلتون برای کسی بسوزه، کمکش هم بکنید ولی واقعا با او همدلی نداشته باشید. در گفتگوی همدلانه شما حتما با طرف مقابلتون موافق نیستید، شما با همدلی میشنوید، او رو همون جور که هست میبینید و میشنوید، اما ممکنه نهایتا باش مخالفت کنید و حرفش رو قبول نکنید و کمکش هم نکنید. در دلسوزی ما فقط میبینیم طرف نیاز داره، بدون اینکه اصلا بفهمیم چشه میریم به کمکش. این خیلی فرق میکنه، این خیلی سطحش پایین تره. یعنی دلسوزی از همدلی به مراتب پایین تره. در همدلی ما میشنویم آنگونه که طرف مقابل هست، اما در نهایت ممکنه که با او مخالف باشیم، بگیم تو داری اشتباه میکنی و من با تو همکاری نمیکنم، من به تو کمک نمیکنم، من با تو همراه نیستم. بنابراین دلسوزی رو با همدلی نباید اشتباه کرد. به همین خاطر که استفان کاوی میگه بیشتر مردم همدردی را بر همدلی ترجیح میدن، به خاطر اینکه همدردی کردن آسونتره، همدلی کردن کار خیلی دشواریست. به خاطر اینکه ما از طریق همدردی آرامش و امنیت و استقلالی پیدا میکنیم، اما در همدلی ممکنه اون نباشه، در همدلی ممکنه که مخالفتی هم وجود داشته باشه. برای اینکه ما بتونیم درک همدلانه داشته باشیم، یه کار دیگری هم باید انجام بدیم. الان میترسم بگید آقا ما از خیر این مسئله گذشتیم، بحث تعرض بزنید بریم زندگیمون رو بکنیم، تا الان داشتیم کیف میکردیم و خوش بودیم. ولی اینو نگید دوستان، خواهش میکنم. من میدونم تعهد برای شما ایجاد دارم میکنم و شما رو ممکنه توی دردسر بندازم، ولی بهتون قول میدم که پایان این کوشش خیلی خوب خواهد شد. پایان این کوشش یک وجود آرامی خواهد بود که هیچی تکونش نمیده و یک وجودی خواهد بود که مهربانانه شفقت می‌ورزه، روابط خوب برقرار می‌کنه و عشق رو به معنای واقعی کلمه تجربه می‌کنه. سختی داره، ولی باید این سختی رو ما واقعا تحمل کنیم. حافظ میگه که وفا و عهد نکو باشد در بیاموزی، وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند. واقعا ظلم کردن خیلی آسونه، ولی وفاداریه که نیاز به آموزش داره، نگه داشتن عهده که نیاز به آموزش داره. اینا هم آموزش می‌خواد، ولی مطمئنم ان شاءالله نتیجه‌اش عالی خواهد بود. یک مسئله دیگری که در گفتگوها باید خیلی بهش توجه بکنیم رفتارهای غیر کلامیه. مولانا میگه غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد ز دل. غیر از نوشتن، غیر از حرف زدن و غیر از اشاره کردن، صد هزار جور دیگه ما با هم دیگه صحبت میکنیم. واقعا راه‌های ارتباطی ما به زبان ختم نمیشه، ما از راه‌های دیگری هم با هم دیگه صحبت می‌کنیم. یکی از اون راه‌ها رفتارهای غیر کلامیه. رفتارهای غیر کلامی شامل ظاهر فیزیکی میشه، شامل تون صدا میشه، رفتار چهره میشه، فضای فیزیکی میشه، اقلیم میشه، زمان میشه، لمس کردن. حدود 7 8 تا مقوله بزرگ داره. ما برای اینکه بتونیم یک ارتباطگر موفق باشیم، باید به زبان بدن طرف مقابل دائما توجه کنیم. ما نمیتونیم فقط به کلمات و به زبان طرف مقابل توجه کنیم، ما غیر از زبان از راه‌های دیگر هم داریم با هم ارتباط برقرار میکنیم. امرسون میگه آنچه که هستی چنان در گوشهایم فریاد میکشد که نمیتوانم آنچه را که میگویی بشنوم. یعنی تو با بودنت داری با من حرف میزنی، نه با زبانت. ما با زبان میتونیم فریبکاری کنیم، میتونیم دروغ بگیم، هزار تا کار میتونیم انجام بدیم، ولی بودن ماست که داره با هم حرف میزنه. به همین خاطر که میگن رفتارها رساتر از کلمات سخن میگن. من الان 2 روزه دارم برای شما حرف میزنم، اگر یه دونه رفتار نادرست الان پیش شما انجام بدم، قطعا تمام حرفای من از بین خواهد رفت. میگن بیش از 60 یا 70 درصد ارتباط ما از طریق رفتارهای غیر کلامیه، نه از طریق رفتار کلامی. خیلی مهمه. دوستان خواهش میکنم از این بعد به رفتارهای غیر کلامی طرف مقابلتون توجه کنید. من 2-3 تا نمونه بگم. شما دارید بچه‌تون رو نصیحت میکنید، بچه‌تون هم سرش پایینه، داره با مثلا نخای فرش بر میره، و یا اینکه داره از پنجره به بیرون نگاه میکنه. خب این داره با بلندترین صدا میگه مادر پدر من به حرف شما گوش نمیدم، خودتو خسته نکن. و بعد میبینی پدر مادر محترم 1 ساعت و نیم مثل مسلسل داره نصیحت میکنه، ولی بچه گوش نمیده. اگر ما به رفتار غیر کلامی بچه توجه میکردیم، متوجه میشدیم که نباید باش حرف بزنیم در این شرایط، اون نمیخواد بشنوه. من به عنوان معلم دارم درس میدم، میبینم که دانشجوی من داره با گوشیش برمیره، یا داره روی کاغذ نقاشی میکشه، یا داره به بیرون نگاه میکنه. خب این داره میگه که استاد محترم حرف نزن، ما به حرف شما گوش نمیدیم، خودت داری خسته میکنی، یا خسته شدیم، یا موضوع جالب نیست، یا هر چیزی دیگری. بنابراین با رفتار غیر کلامی داره به من پیام میده. یک رفتار غیر کلامی دیگه هم داریم، دزدیدن نگاست. وقتی شما دارید با کسی حرف میزنید و او به صورت شما نگاه نمیکنه، نگاهش رو از شما میدزده، این داره به شما پیام‌های مختلف میده. یه پیام اینه که من واقعا خسته شدم دیگه، لطفاً بحثو تموم کنید. یه پیام اینه که من به این موضوع علاقه ندارم، لطفاً موضوع رو تموم کنید. یه پیام اینه که من عجله دارم میخوام سریع برم، لطفاً حرفتون رو تموم کنید. یکی اینه که من اصلاً نمیخوام شما رو ببینم، از ریخت شما خوشم نمیاد و لطفاً با من حرف نزنید. پیام‌های مختلف دزدیدن نگاه میده. بنابراین ما برای اینکه بتونیم ارتباط با آدم‌ها برقرار کنیم و گفتگوی خوب داشته باشیم، دائما باید به زبان بدنشون توجه کنیم. اگر زبان بدنشون خستگی، بی‌علاقگی، بی‌میلی، بی‌انگیزگی یا هر چیز دیگری رو به ما منتقل میکنه، ما متناسب با رفتار بدن اونها باید فضای گفتگو رو عوض کنیم. من به عنوان معلم وقتی میبینم حوصله دانشجویان من سر رفته و دیگه گوش نمیدن، میتونم با یک استراحت کوتاه، میتونم با یک لطیفه، میتونم با یک موضوع جالب، با یک تمرین عملی فضای کلاس رو دوباره آماده کنم تا اونها سر حال بیان. بنابراین یک ارتباطگر موفق کسیه که در جریان گفتگو دائما به رفتارهای غیر کلامی طرف مقابلش توجه میکنه و فضای رابطه و گفتگو رو مطابق با رفتارهای غیر کلامی او جلو میبره. اینم موضوع بعدی. و موضوع دیگه که در اینجا باید بگیم اینه که برای اینکه ما بتونیم همدلی رو درونی بکنیم و تمرین همدلی بکنیم، لازمه که کارهایی رو انجام بدیم. پایین ترین و بی ارزش ترین کار اسمش هست مضمون تقلیدی. مضمون تقلیدی یعنی که جمله طرف مقابل رو دقیقاً تکرار کنیم برای خودمون تا سعی کنیم که اون رو بفهمیم. مثلا بچه‌تون به شما میگه که پدر من دیگه دوست ندارم به مدرسه برم، شما بهش میگید که شما دیگه دوست ندارید به مدرسه برید، یعنی جملهشون رو در قالب یک سوال تکرار میکنید. اینجوری میخواید مطمئن باشید که چیزی از قلم نیفتاده و شما دارید عین جمله او رو تکرار میکنید. این بد نیست بعضی وقتا، برای شروع خیلی خوبه، ولی اگر طرف مقابل ببینه هر جمله‌ای که میگه شما دارید تکرارش میکنید، کم کم ممکنه دچار این تصور بشه که دارید مسخره‌اش میکنید و واقعا کلافه بشه و خیلی حوصله‌اش سر بره. حالا در گفتگوهای مستقیم اگر همیشه نشه از این استفاده کرد، گاهی میشه بعدن که داریم بهش فکر میکنیم میتونیم عین جملات رو به یادمون بیاریم یا نوشته‌هاشون رو که میخونیم به عین جمله‌ها واقعا توجه کنیم. دومین کاری که برای درونی کردن گوش دادن همدلانه میتونیم ازش استفاده کنیم اینه که محتوای سخنان طرف مقابل رو در قالب الفاظ دیگه بیان بکنیم. عین جملاتش رو کلمه به کلمه تکرار نکنیم، ولی محتوای مطالبش رو تکرار بکنیم، بیان بکنیم با کلمات خودمون. این اتفاقی است که میفته و به نظر من کمک میکنه. وقتی کسی داره با ما حرف میزنه، ما مطمئن باشیم حرفش رو دقیقاً داریم درست میفهمیم. برای که تکرار نکنیم که بی احترامی بشه، میتونیم محتوا و درون مایه کلامش رو با کلمات خودمون بیان بکنیم. اینم یک سطح بالاتره. سوم این که انعکاس احساسات طرف مقابل رو درک بکنیم. یعنی با خود کلماتش کاری نداریم، با تکرار کلماتش هم کار نداریم، اما تلاش میکنیم احساسی رو که پشت اون کلام وجود داره، اون احساس رو درک کنیم و دریافت کنیم. مثلا بچه به شما میگه که پدر جون یا مادر جون من دیگه نمیخوام به مدرسه برم، شما میگید که یعنی احساس ناامیدی میکنی. ببینید جمله که شما دارید میگید عین جمله اون نبود، ولی حدس میزنید که احساسی که پشت اون جمله بوده اینه. میگه نه من احساس ناامیدی نمیکنم. بهش میگید که پس احتمالاً این رشته رو دوست ندارید. شما دارید تلاش میکنید احساس پشت جمله رو پیدا بکنید. این یک سطح بالاتره. و چهارمین سطح بیان احساسات و محتوا با همه در قالب الفاظ خودتون. یعنی وقتی کسی مشکلش رو با شما در میون بگذاره، شما اول عمیق گوش میدید، 10 دقیقه یه رو که صحبت کرد، بعد بهش میگید که من میخوام مطمئن باشم حرف شما و احساس شما رو اونجوری که میگید فهمیدم. ازش اجازه میخواید در 2-3 دقیقه حرفش رو براش بازگو میکنید، احساسی هم که حد زدید پشت حرف او وجود داره، اون احساس هم بیان میکنید. اگر طرف تایید کرد، اون وقت بر مبنای اون تایید متوجه میشید که موضوع رو درست دریافت کردید. اگر نه که ازش میخواید دوباره توضیح بده تا به یک درک مشترکی از موضوع برسید. به هر حال اگر درک واحد از موضوع مورد بحث نباشه، احتمال رسیدن به توافق منتفیه. یعنی امکان نداره که 2 نفر به توافق برسن مگر اینکه بر سر موضوع اصلی به فهم واحد رسیده باشن. دوستان این عادت به نظرم خیلی عادت خوبیه و در روابط انسانی خیلی میتونه سودمند باشه. اگر دوستان براش وقت بگذارن و خیلی زیاد روش کار بکنن، درباره گفتگو و رابطه خیلی کتاب وجود داره، میتونید از این کتاب‌ها استفاده بکنید. توی کتاب هنر شناخت مردم فصل آخرش درباره همین موضوع که فرافکنی و پیشتاوری رو کنار بگذاریم، کتاب ارتباط بی خشونت و کتابای خیلی زیاد درباره گفتگو وجود دارن. عادت پنجم این کتاب به نظر من یکی از بهترین بحثایی است که درباره گفتگو شده. لطفاً اینا رو کنار هم ملاحظه بکنید و تمرین بکنید، ان شاءالله که نتایجش رو در زندگی میتونید خیلی زیاد ملاحظه کنید.